ماست. کشورهای جنوب آسیا با ما تفاوت آب و هوا دارند و ما با آنها صادرات و واردات داریم. این سفر بسیار مهم است و ما با آن خوشبین هستیم. افغانستان در شرایط کنونی به مواد خام و اقلام مختلف نیاز دارد که در هند موجود است و هند اقتصاد نیرومندی دارد. ما می خواهیم علاوه بر سرعت بخشیدن و صدور ویزا تمام رابط من با هند تقویت شود.
عبدالاحد کاکر تاجر افغانی که در زمینه صادرات و واردات میوه خشک و تازه با هند فعالیت دارد نیز نظر مشابهی دارد.
آنها در زمان بسیار خوبی سفر کردند، زیرا اکنون روابط تجاری ما با پاکستان متوقف شده است. در مقایسه با پاکستان مشکلات ما با هند کمتر است و خوب به پیش می رویم. اکنون امید داریم که تجارت ما با هند بیش از پیش تقویت شود، زیرا از طریق بندر چابهار کالاهای ما بهتر و آسانتر منتقل می شود.
این در حال است که بندر چابهار پیش از این تحت تحریم های ایالات متحده قرار داشت و حدود 3 هفته پیش رسانه های هندی به نقل از وزارت خارجه هند گزارش دادند که برای فعالیت این بندر معافیت 6 ماهه از تحریم ها دریافت شده است. رابط میان حکومت طالبان و هند پس از آن رو به گسترش نهاده که طی حدود 2 ماه گذشته رابط کابل و اسلام آباد تیره شده و تمامی مسیرها میان دو کشور بسته شده است. به دلیل بسته شدن این مسیرها به تاجران دو طرف روزانه $100,000 زیان میرسد. در 1.5 ماه گذشته این سفر دومین وزیر حکومت طالبان به هند است. پیش از این در ماه اکتبر امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان نیز به هند سفر کرده بود. اگرچه مشخص نیست که فعلا افغانستان با هند چه مقدار صادرات و واردات دارد، اما قبل از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در دوره حکومت جمهوری مخلوع این کشور میزان تجارت میان دو کشور بین 500 تا 800 میلیون دلار گزارش شده بود.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شنونده‌های عزیز، بعد از یک وقفه کوتاه می‌شنوید که رئیس جمهور اوکراین می‌گوید ممکن اکنون اوکراین با یک انتخاب بسیار دشوار روبرو باشد. رئیس جمهور زلنسکی در یک سخنرانی ویدیویی شب گذشته به ملت آن کشور گفت که حکومت او با آمریکا و همه شرکایش با آرامش کار خواهد کرد.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که اوکراین با یکی از دشوارترین لحظات در تاریخ خود روبرو است، زیرا ایالات متحده ای امریکا بالای کیف فشار می آورد تا با یک طرح بحث برانگیز برای پایان دادن به جنگ راه اندازی شده از سوی روسیه موافقت کند. زلنسکی هشدار داده که اوکراین با خطر از دست دادن یک شریک کلیدی خود روبرو است، اما به منافع خود به گفته او خیانت نخواهد کرد. بر اساس مرکز خبر رادیو آزادی، رئیس جمهور زلنسکی در یک سخنرانی ویدیویی به ملت آن کشور در 21 نوامبر گفت که حکومت او با آمریکا و همه شرکایش با آرامش کار خواهد کرد و تعهد کرد که یک جستجوی سازنده برای راه‌های حل را با واشنگتن انجام دهد که یک روز قبل طرح پیشنویس 28 مدعی را به او تحویل داده بود. زلنسکی گفت ممکن است اکنون اوکراین خود را با یک انتخاب بسیار دشوار روبرو سازد، یا از دست دادن وقار یا خطر از دست دادن یک شریک کلیدی. رئیس جمهور زلنسکی لباس سیاه پوشیده بود و با لحن غم‌انگیز سخنرانی کرد. این اظهارات او در حال صورت گرفت که یک رسوایی فساد حکومت او را تکان داده است. در همان روز دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده ای امریکا در صحبت با فاکس نیوز گفت که او باور دارد که روز شکرگزاری که 27 نوامبر است یک مهلت مناسب برای رهبری اوکراین است تا در مورد پلان صلح تصمیم بگیرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز گفته که مسکو آماده مذاکرات در مورد این طرح است و آن را به حیث یک بنیاد بالقوه برای حل و فصل مسالمت آمیز می داند. بر اساس مرکز خبر رادیو آزادی، پیشنویس پیشنهاد که به دست رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و سایر رسانه‌های خبری رسیده نشان می‌دهد که اگر این پیشنهاد به عبارت فعلیش تایید شود، اوکراین باید بیشتر از 20% قلمرو خود را واگذار کند و امتیازات بزرگ دیگر به شمول محدود کردن اندازه اردوی خود و ممنوعیت پیوستن به ناتو را در قانون اساسی خود انجام دهد. این طرح همچنان محدودیت های را بالای ناتو وضع خواهد کرد و انزوای روسیه از غرب پایان خواهد داد، راه را برای رفع تحریم ها هموار می کند و دعوت مسکو را برای پیوستن مجدد به 7 کشور صنعتی جهان یا G7 تمدید خواهد کرد. بر اساس مرکز خبر رادیو آزادی، نه ایالات متحده ای امریکا و نه هم اوکراین عبارات پیشنویس 28 ماده‌ای را تایید نکردند. روسیه در این مورد اظهارات اندک داشته، پیشنویس گزارش شده و اظهارات مقامات در مورد آن سوالات زیاده را مطرح کرده است.
بیشتر از خبر،
شماری از تجار پاکستانی میگویند که بسته شدن گذرگاه سرحدی تورخم عمده فروشان در راولپیندی و اسلام آباد را با مشکلات عمیق مالی مواجه کرده. بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که یک کنسرسیوم بزرگ تجارتی پاکستان این زیان احتمالی را تا 150 میلیون روپه تخمین کرده.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
شماری از عمده فروشان بزرگ و متوسط در شهرهای راولپندی و اسلام آباد پاکستان میگویند که ده‌ها میلیون دلار زیان کردند. شماری از تجار با تجربه و ثروتمند که پیش از این تجار موفق در این دو شهر به شمار می رفتند، اکنون ادعا کرده اند که در آستانه از دست دادن همه سرمایه گذاری هایشان قرار دارند. بر اساس گزارش اکسپرس تریبیون پاکستان، آنها می گویند که از قبل برای خریداری میوه و سبزیجات تازه، به خصوص انگور، انار قندهار و میوه های خشک مانند کشمش، مبلغ قابل توجه را به تجار افغان پرداختند. بر اساس گزارش ها، کانتینرها و موترهای باربری عامل محصولات فاسد شونده از هفته ها به این سو در تورخم در سمت افغانستان گیر ماندند. میوه های تازه مانند انار و انگور و سبزیجات کاملا فاسد شده و بسیاری از لاری های باربری دوباره به محل مبدا برگشتند. تجار افغان با قاطعیت تقاضاهای پرداخت غرامت از سوی همتایان پاکستانیشان را رد کرده تأکید می کنند که آنها مسئول فاسد شدن محصولات نیستند، زیرا این مشکل ناشی از بسته شدن سرحد بوده. آنها می گویند که آنها محصولات را طبق قرارداد ارسال کردند. شواهد ویدیویی بارگیری و اسناد را در دست دارند که نشان دهنده پرداخت هزینه های ترانسپورت است. منابع در بازارهای اصلی راولپندی و اسلام آباد نیز تایید کردند که زیان هر تاجر از 40 میلیون تا 100 میلیون روپیه است. یک کنسرسیوم بزرگ تجارتی پاکستان نیز زیان احتمالی را تا 150 میلیون روپیه تخمین کرده. پیش از این تجار افغان نیز گفته بودند که این خسارت به میلیون ها دلار میرسد. بر اساس روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان، در حالی که صادرکنندگان افغان تمایل نشان دادند که هزینه انتقال میوه های خشک را کاهش دهند و تخفیف های 15% تا 20% را پذیرفتند، اما قاطعانه از دادن هر گونه امتیاز در مورد میوه های تازه به ویژه انگور، انار قندهار و سبزیجات خودداری کردند. غلام قدیر میر، رئیس انجمن تجار بازار سبزیجات در پاکستان، میگوید اکنون قیمت فی کیلو انگور و انار در اسلام آباد و راولپندی به 600 تا 700 روپیه رسیده که نتیجه مستقیم برهم خوردن زنجیره تامین از افغانستان است. همچنین کمبود و افزایش تقاضا نیز منجر به افزایش قیمت انگور در پاکستان شده. حاجی شفقت و محمد مهربان خان، تجار عمده انگور، انار و میوه خشک، میگویند که معمولاً محصولات افغانستان قبل از شروع فصل خریداری می شود و برای اطمینان از تحویل دهی به موقع، در اواخر آگوست و سپتامبر سفارشات به ارزش 40 تا 150 میلیون روپیه ثبت شده بود. اما تنش‌های سیاسی و بسته شدن مسیرها خسارات مالی سنگین را به آنها وارد کرده. بر اساس گزارش اکسپرس تریبیون، تجار پاکستانی آسیب دیده در راولپندی و اسلام آباد مجبور شدند تا برای نجات خود قرضه‌های جدید و بزرگتر بگیرند و تجارت میوه و سبزیجات را در مقیاس محدودتر از سر گرفتند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که تجارت جلغوزه امسال خوب خواهد بود و از طریق دهلیزهای هوایی به چین صادر خواهد شد. خانجان الکوزهی عضو هیئت مدیره این اتاق در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این مورد با شرکت‌های هوایی افغانستان گفتگوها ادامه دارد. اتحادیه صادرکنندگان میوه خشک افغانستان هم میگوید که امسال تنها حاصلات جلغوزه در ولایت خوست به 20,000 تن میرسد. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم سنا کاکر.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید که برای صادرات جلغوزه به چین گفتگوها با شرکت‌های هوایی افغانستان در جریان است. خانجان الکوزه عضو هیئت مدیره این اتاق روز جمعه 21 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که با این کار تجارت جلغوزه امسال بهبود یابد و از طریق دهلیزهای هوایی به چین صادر شود.
برای این کار اقدامات گرفته شده. با آریانا و کام ایر گفتگوها جریان دارد، زیرا یگانه و بزرگترین بازار آن چین است. من باور دارم که امسال نسبت به سال گذشته هم حاصلات زیاد است و هم تجارت بیشتر خواهد بود.
هم حاصل زیاد و هم به تجارت زیاد.
او هرچند رقم تخمینی حاصلات امسال را مشخص نکرد، اما اتحادیه صادرکنندگان میوه خشک افغانستان میگوید ممکن حاصلات امسال تا به 35,000 تن برسد. خالد احمد رحمانی سخنگوی اتحادیه برای رادیو آزادی گفت
تنها از ولایت خوست طبق آمارایی که نشر شده حدودا تا 20,000 تن حاصلات به دست میه و اگر همینطور در مجموع کل افغانستان سنجش بکنیم که مشمول ولایت پکتیا و همینطور روی هم رفته طرف مشرق لغمان و اینی ساحات اگر در کل جمع‌بندی کنیم انشالله که آمار دقیق وجود نداره، اما تا آخر سال امکان داره که تا 35,000 تن حاصلات جلغوزه به دست بیاید.
سال گذشته نیز حاصلات جمع‌آوری شده خوست 15,000 تن بود و قیمت 1 کیلو جلغوزه در بازارهای افغانستان 1,900 افغانی گزارش شده بود. آقای رحمانی همچنان در صحبت با رادیو آزادی گفت که از راه‌های زمینی، بندر عباس و دیگر بندرها نیز جلغوزه و دیگر میوه‌های خشک افغانستان به هند، کشورهای منطقه و دیگر کشورهای جهان صادر خواهد شد. در همین حال شماره از تاجران جلغوزه نیز می‌گویند که امسال هم حاصلات و هم نرخ‌ها خوب است. حاجی حبیب یکی از تاجران بر رادیو آزادی گفت
جلغوزه موجود است، امسال فصل آن خوب است، به چین نیز می رود و به هند هم صادر می شود. نرخ ها هم خوب است، تا حالا خیلی پایین نیامده، تقریبا 1 کیلو 25 تا 27 و 28 دلار است.
این امیدواری ها در حال مطرح می شود که سال گذشته اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و تاجران در این مورد شکایت کرده بودند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که برای جلغوزه بازار کافی وجود ندارد و باید امکانات صادرات هوایی فراهم شود. معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان به تاریخ 4 نوامبر به شرکت هوایی آریانا افغان هدایت داد که از این پس هر کیلو مواد صادراتی را به قیمت 1 دلار و هر کیلو مواد وارداتی را به بهای 80 سنت انتقال دهد. در اعلامیه این معاونیت آمده است که با وزارت‌های ترانسپورت و هوانوردی ملکی هدایت شده تا در فیزهای مربوط به شرکت آریانا 90% تخفیف اعمال کنند و همچنان به شرکت هوایی آریانا دستور داده شد که یک طیاره کارگو یا باربری نیز خریداری کند. جلغوزه یکی از مشهورترین میوه‌های خشک کوهستانی افغانستان است که در اواخر ماه میزان جمع‌آوری می‌شود. این محصول پیش از این از راه پاکستان و بندر واگه به هند صادر می شد، اما اکنون به دلیل بسته شدن تمام مسیرهای تجاری میان افغانستان و پاکستان و نیز بسته شدن بندر واگه میان هند و پاکستان به هند صادر نمی شود. پیش از این ادعاهایی نیز وجود داشت که پاکستان جلغوزه افغانستان را پروسس و بسته بندی می کند و سپس به نام خود به کشورهای دیگر صادر می نماید. جلغوزه افغانستان در دوران نظام جمهوری پیشین به دلیل صادرات گسترده در سطح جهانی شهرت زیادی به دست آورده بود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان در 15 عقرب سال 1397 به طور رسمی دهلیز هوایی برای صادرات جلغوزه به چین را افتتاح کرد و همان زمان اعلان کرد که این روز هر سال به عنوان روز ملی جلغوزه تجلیل خواهد شد. در آن زمان قیمت 25 کیلوگرم جلغوزه 50,000 افغانی بود، اما پس از بازگشت طالبان به قدرت و بسته شدن دهلیزهای هوایی و قطع شدن بسیار از روابط مستقیم به ویژه با کشورهای اروپایی، نه تنها بر صادرات جلغوزه بلکه بر بسیار از فعالیت‌های اقتصادی افغانستان نیز سایه افکنده است.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com
مهمان آزادی.
استاد محترم دکتر شکردخت جعفری، به برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدین.
سلام و عرض ادب دارم، تشکر از دعوتتان.
بله راجی، شما کمه که تحقیقات کردم و ریسرچ کردم، به اصطلاح بسیار چیزای مهم و جالب یافتم. مخصوصا شما مخترعی یک مسئله هستین که به درد تمام بشریت میخوره، مثلا اندازه گیری دوزهای اشعه رادیواکتیو، و این باعث شده که شما یک شهرت جهانی به دست بیارین. منتها آرزوی ما این است که شما چطور تانستین به این معراج برسین. از او خاطر در این برنامه مخصوصا ما از خود مهمان عزیز ما خواهش میکنم که اگر در قدم اول خودشان به زبان خود به شنونده های عزیز رادیو آزادی خود معرفی بکنن، باز ما سوالای خود طرح میکنیم. بفرمایین.
تشکر. من شکردخت جعفری، از لحاظ تحصیلات دکترای فیزیک طبی دارم از دانشگاه ساری بریتانیا. فعلا به حیث دانشمند بالینی یا کلینیکال ساینتیست در شفاخانه کوین الکساندرا به شکل پارا وقت کار میکنم. همچنین تمام وقت شرکت دانش بنیانی که بعد از دوره دکترا بنیانگذاری کردم تا نتایج تحقیقات خود به مراحل صنعتی برسانم، در اونجا هم مشغول هستم و با دانشگاه هایی مثل ساری یونیورسیتی، UCL، ساوثهمپتون و پورسموث همکاری تحقیقاتی دارم از طریق همین شرکت. در آخر هفته ها شبها در روی سیستم ارزیابی و ارائه شهادتنامه بین المللی برای دخترای محروم از تحصیل کار میکنیم. نهاد خیریه ثبت کردیم به نام پل آموزش برای افغانستان، به نام Education Bridge for Afghanistan در بریتانیا، و تیم بزرگی از نیروهای داوطلب و شمول خودم که ما همگی داوطلبانه بدون معاش در روی این سیستم کار میکنیم، و فعلا هم بیش از 26 هزار دانش آموز که نیمشان تقریبا از طریق مکتب ها و نیم دیگهش به شکل انفرادی وارد سیستم شدند، و ما کوشش داریم که سیستم آموزشی که برایشان بند شده او را با استاندارد و در سطح بین المللی برایشان فراهم بکنیم. دیگه این خلاصه است از سابقه تحصیلی و همچنین وضعیت کاری من.
شما چطور تانستین در شرایط تحصیلی افغانستان، مخصوصا در شرق، حتی در ایران، در دیگه جایا، بر دختر خانما اوقدر بسیار مسائل مساعد نیست، اما شما چطور تانستین که تحصیلاتتان به وجه انجام بتین که بتانین تا به سویه بین‌المللی خود برسانین؟
مثل همه دخترای دیگه ای که به خاطر فشارهای خانوادگی اجتماعی از تحصیل محروم شدن، من خانواده خودم به شکل خاص پدرم مخالف تحصیل من بعد از سنف هفت بود. من در طی این مسیر مجبور شدم که دو تا ازدواجی که خانواده تنظیم کرده بود را فسخ کنم. پدرم مرا عاق کرد، 3 سال همراه من گپ نمی زد، جواب سلام مرا نمی داد، و من مخفیانه درس میخواندم برای ورود به دانشگاه. شب که کلگی خواه میکردن، من چراغ موشکی که دستی خودم جور کرده بودم از یک بوتل شیشهی شربت و در فلزی از زور سوراخ کرده بودم، یک پلته نخی از مابینش تر کرده بودم و ای را روشن میکردم. به این مانا نبود که برق نداشته باشیم، ما در ایران مهاجر بودیم و زمان و برق داشتیم، اما چون مخفیانه درس میخواندم، به این شکل میخواندم، در داخل اولی یک گوشه میششتم میخواندم، و اگر هوا سرد بود داخل تشناب، داخل حمام، اونجا میرفتم میششتم و خدا خدا میکردم که کسی نیایه از سرویس استفاده بکنه. و با او ترتیب من سال 1375 اولین دختر مهاجر بودم از شهر پیشوای ورامین که در اونجا اون زمان ما مهاجر بودیم، و اون سال تنها دختری بودم که از این شهر در کنکور سراسری ایران قبول شده بود. اما از نگاه دیگه از ترس پدر، ما وقتی رفتم دانشگاه ثبت نام کردم، 2 هفته خانه نیامدم اصلا و در لیلیه بدون امکانات اونجا سر کردم. و در این فاصله 2 هفته‌ای خیلی از همسایه ها مردم برای پدرم تبریک گفته بودن و همچنین یکی از اقوام ما به نام آقای صالحی که بسیار فرد روشن فکری بود برای پدرم زنگ زده بود و تبریک گفته بود و برشان توضیح داده بود که چقدر تحصیل یک دختر برای توانمندسازی خودش و خانوادش اهمیت داره. و ما بعد از 2 هفته که خانه برگشتم با آغوش باز پدر مواجه شدم که مرا پس پذیرفت و حامی ما شد، حامی تحصیل بقیه خواهرایم و دخترای فامیل شد. و بعد از او من خوشبختانه تانستم که با انتخاب خودم ازدواج کنم، افغانستان برگردم بعد از سقوط طالبان در دور اول. در پانتون طب کابل به عنوان استاد شروع به کار کنم در دپارتمنت رادیولوژی. ولی وقتی که پدرم خودش مبتلا به سرطان شد سال 2008 و در اثر سرطان فوت کرد، من تصمیم گرفتم که متخصص شوم در بخش مراقبت و تداوی بیماران سرطانی. و به می خاطر تحت بورسیه سازمان بین المللی انرژی اتمی به بریتانیا آمدم و در دانشگاه ساری ماستری خود در رشته فیزیک طبی گذراندم و بعد برای من بورسیه دکترا منتها به شکل نیمه اعطا شد. یعنی فقط ما با تفاوت شهریه دانشجوی داخلی و خارجی را اینها پوشش میدادن، باقیش باید خودم میپرداختم همراه با هزینه زندگیم که همسرم بسیار حمایت کردن و تمام پس اندازی که داشتیم سال اول شهریه دانشگاه دادن. و سال دوم به حدی رسیده بودیم که متاسفانه در اثر فشار زیاد من تصمیم به ترک تحصیل گرفته بودم، دکترا رو نمیتونم تکمیل بکنم. اما یک بورسیه مکمل از طرف شلومبرج فاوندیشن برای من اعطا شد که مشکل مالی حل شد و تانستم روی تحقیقات خود تمرکز بکنم. ای که کسی که در افغانستان درس میخوانه، در ایران درس میخوانه، بخواه در یک دانشگاه بین المللی درس بخوانه، واقعا هم سخت است. من اعتماد به نفس نداشتم. روزی که پای خود در دانشگاه ساری ماندم، فکر نمیکردم بتانم با همسنفیایی که در بریتانیا با این همه امکانات درس خواندن به یک سطح پیش برم. و همین موضوع باعث شد که با 2 تا از همسنفیا ما یک گروپ مطالعه 3 نفره را تشکیل داده بودیم. گاهی دیگران می آمدند در گروپ ما و شبها تا 12 شب 1 شب می ششتیم، کتابای مرجع را می خواندیم و مطالعه می کردیم. و در پایان سال جالب اینجا بود که ما برترین نمره ها را گرفتیم، حتی از همسنفی های بریتانیایی خود پیشی گرفتیم. و یک سنف 47 نفره ای که 23 نفر ناکام شده بود، 24 نفر قبول شده بود، ما در صدر قرار داشتیم. در اونجا بود که من به باورمندی رسیدم، به اعتماد به نفس رسیدم. و فکر میکنم شاید خیلی از جوانان ما که در افغانستان درس خواندن یا در ایران یا کشورهای در حال توسعه، بزرگترین مشکلشان انمی عدم اعتماد به نفس باشه که من میگم با سخت کوشی شما میتونین به او غلبه کنین وقتی که نتایج خوبی را مشاهده میکنین. دیگر غیر از توصیه ای که سخت تلاش بکنن، با کیفیت و عمیق درس بخوانن، حتما اونها هم به میخواسته هایشان خواهد رسید.
به نظر شما مهاجرت یعنی چی؟ یعنی چی آورد بر شما؟ چی امکانات داره یا مشکلات داره؟ از نقطه نظر شما اگر راجع به مهاجرت و زندگیتان در مهاجرت هم اگر کم به ما بگوین خوش میشیم.
من همیشه مهاجرت ها با این مثال بهتر میتونم درک بکنم که فرضاً شما یک گلی هستید که در یک بستری قرار دارین، میفهمین که اگر دوامدار در اونجا باشین میخشکین به خاطر امو شرایطی، حالا خاک است، آب است، هرچی که هست. اما اگر او گل از جایش بردارین و در یک خاک مستعدتر کشت بکنین، او امکان نجات دراز مدتش بیشتر وجود داره. اما به محض ای که او را از خاک میکنین تا ای در خاک جدید دوباره ریشه بدوانه، یک دوره پژمردگی، سختی، افسردگی را طی میکنه که باید از اون مرحله عبور بکنه. مهاجرت هم همین قسم است. کسی مجبور به مهاجرت میشه که در جامعه ای که در اونجا قرار دارد دیگه امکان رشد برش نیست، بنا به هر دلایل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، هر چی که هست. اما وقتی که میخوای مهاجرت کنه، او باید آماده باشه برای دور سختی تا دوباره در جامعه میزبان ریشه بدوانه. و فقط زمانی موفق میشه که خودش به اندازه کافی قوی باشد، چه به لحاظ علمی، چه به لحاظ تخصصی و مهارتی و همچنین روانی و ذهنی. تمام این ابعاد باید خود آماده ساخته باشه تا وقتی وارد جامعه مهاجر میشه و جامعه میزبان میشه، بتانه با قوتهایی که داره از مهارتهای خود کار بگیره و سریعتر ریشه بدوانه، جذب شود او جامعه جدید و سپس ببینه که از کدام مسیرها میتانه پیشرفت بکنه. خیلی خیلی مهم است که در این مقطع زمانی که مهاجرت رخ میده، فرد مهارت‌هایی را بیاموزد، داشته باشه با خود که در هر جای دنیا که رفت این مهارت‌ها قابل استفاده باشه. در این قسمت خیلی مهم است اگر جوانان ما میخواین مهاجرت کنن، پس انرژی خود، وقت خود، پول خود صرف یادگیری رشته های تخصصی بکنه که اونها بعداً در هر جای دنیا بتونن ازش استفاده بکنن. وگرنه ولو اگر تا سطح دکترا هم آدم در رشته های غیر کاربردی تحصیل کرده باشه، باز در جامعه میزبان او خریدار نداره و مجبور است کارگری روی بیاره. و وقتی که تحصیلات بالا داشته باشه و کارگری بکنه، این مسئله باعث میشه که خود بسیار شکست خورده احساس بکنه و روی روان از او تاثیر منفی بگذار. دیگه به می خاطر اگر جنبندی بکنم این سوال، گفته میتونم که اول از همه باید آمادگی گرفت، سپس رفت به سمت مهاجر شده.
استاد محترم، در مورد کارهای شما صحبت کنیم. برای اینکه شما صاحب جایزام هستین و شهرت بین‌المللی هم دارین، و در مورد کارهایتان کم بفهمیم. مثلا من خودم وقتی که مریض شدم، باز دکتر و این مسائل یاد آدم میاد، مجبور میشیم میریم، یعنی قدر معلومات نداریم، اگر مثلا اکسری و مچمی و او یک و چیزا ستا نامایش یاد نداریم. به نظر شما در این مورد چی گفتنی دارین؟ یعنی چقدر مردم آگاه هستن از دنیای طبابت به طور مثال؟
اتفاقا شما نکته جالبی را مطرح کردین که آدم سراغ دکتر نمیره مگه ای که مریض شوه. اما ما از این فرصت میخواییم استفاده بکنم و به وضعی که بگویم، توضیح بتوم کار علمی ما چی هست، میخواییم ای را بگویم که چی کار بکنیم اصلا نیاز به طبیب پیدا نکنیم. و کلید از او در شناخت وضعیت زندگی خود ما هست. اکثر بیماری ها در اثر مشکلات روانی و ذهنی ایجاد میشه، در اثر استرس ها که باز ای به جسم آدم به مرور زمان ضرر میزنه و انواع اقسام بیماری ها را ما شاهدش هستیم. ما میخواییم برای عزیزان بگویم که زندگی خود را به سبک سالم داشته باشیم. سالم زندگی کردن نه به این مانا که شما مثلا حتما خوراکی های گران قیمت بخورین یا نمیفهمم کار بسیار آسان داشته باشین، نه، به این مفهوم که ما می روزمرگی خود را چطور بگذرانیم که کمترین استرس را و خود و اطرافیان خود وارد کنیم. یعنی در طی روز همچنین فرصتی به ذهن و روان خود بدیم، حداقل روزانه با مدت نیم ساعت خود آرام بسازیم، افکار خود کاملا برای یک مقطع زمانی کوتاه کنار بگذاریم. بگذاریم که جسم و روان ما در این مدت زمان کوتاه مثل یک کمپیوتری که ریستارت میخوره ریستارت شوه و مشکلاتی که در طی روز برش پیش آمده را کنار بگذاره. و خصوصا شبها قبل خواب راه عملیش همی است که وقتی میخواییم بخوابیم در بستر که دراز کشیدیم خود به حالت راحت بگذاریم. اگر مشکل خاصی وجود نداره مثلا با پشت دراز بکشیم، دستا را کنار بدن به حالت استراحت بگذاریم، کف دست رو با بالا، چشمای خود را ببندیم، فکر خود همه چیز آزاد کنیم و سپس گوش فرا بدیم به بدن خود، به کوچکترین احساسات ما که در کدام قسمت بدن ما پالس احساس میکنم، گرما، سرما، درد. و اونجاست که متوجه میشین هر قسمت بدن که مشکل داشته باشه شروع میکنه موقتا درد گرفتن. او درد را تماشا بکنین، بشناسین که در کجای بدن است و اجازه بدین که بدن وارد فاز خود ترمیمی شوه. همه قسمی که وقتی دست خود با چاقو شما میبرین بدن میتونه او را ترمیم بکنه، بقیه امراض هم اگر به موقع شما اجازه را برای بدن بدین پیش از اینکه او خیلی کلان شوه، بدن میتونه که او را ترمیم بکنه. دیگه نیازی به دکتر انشاءالله پیدا نمیکنین که بیاین توضیحات شما بفهمین.
چیزایی که شما گفتین خلاصش آدم کوشش کنه که اول مریض نشه، دیگه بسلا چی کنه که مریض نشنیم، دوم خود بشناسن، بدن بشناسن. مسئله صحت ما وقت میخوریم نمیفهمیم بر چی میخوریم، همه تو خورده میریم بدون کنترل. یعنی ما همی زندگی به کنترل خوش داریم، از خود یک پرنسیب باید باشه چرا میخوریم، چقدر باید بخوریم، به خاطر زنده ماندن آدم باید بخوره، منتها ما به خاطر خوردن زندگی میکنیم به خیالم. از خاطر این پرنسیب چطور میتونه آدم در ذهن انسان ها بتایی؟ خوب باید از مکتب از صنف اول شروع شد، منتها سیستم معارف افغانستان که میبینیم این چیزا در 50 سال گذشته بیخی فراموش شد. نظر شما در این مورد چی است؟
من کاملا با شما موافق هستم که ما متاسفانه در سیستم آموزشی خود برای دانش آموزای خود به اندازه کافی از خودشان نمیگیم، از نحوه درست زندگی نمیگیم. حتی در امون مکتب، من متاسفانه در بزرگترین مکتب کابل در لیسه حبیبیه شاهد یک وضعیتی بودم که دانش آموزی آمد پرسان کرد از ناظم مکتب که امین نتیجه امتحان ورودی ما چی شد. این ناظم سیلی محکمی به گوش این بچه نواخت و برش گفت که او بچه این چه سوالی است که از من میکنی؟ از شما مردم هم اینجا کسی ناکام شده؟ و بسیار تأثیر برانگیز بود تماشای اون نفرتی که این ناظم نسبت به این دانش آموز داشت. و من متاسف شدم بر اون همه دانش آموزایی که زیر دست همچین معلمینی رشد میکردن و شاهد همچین نفرتی میبودن. و اونمو دانش آموز باز فردا تبدیل میشه به مو برادر ظالم، پدر ظالمی که یا همسر ظالمی که تمام کسایی که به نحوی زیر دستش هستن را شکنجه میکنه و از همه بیشتر خودش آسیب میبینه. کسی که بیایه به یک نفر دیگه ضرر بزنه، اولین نفری که صدمه میبینه خودش هست و سپس و دیگرا. و ما این درست زندگی کردن باز باید از همون صنف اول مکتب آموزش ببینیم. ولی خب مجبور استمالی بریم یک قدم عقبتر و اول شروع کنیم معلمین خود آموزش بدیم. این بیچاره هم اشتباه تربیه شدن و اشتباه شاگردار تربیه هم.
ما چون جورنالیست هستیم خود ما نمیخوایم اظهار نظر کنیم، تا بعضا ما در مکتب در صنف اول وقتی که ما توپ بازی کردیم رفتیم یک مکتب آینش شکستان دیم، سبا صبح که آمدیم این کل کسی که فوتبال کرده بودیم بیخی یک انقلاب شد در مکتب، سر معلم و معلم و کلشان ما را قطار استاد کردن، خو چنان یک قفایی ورداشتن. در یاد من نمیه در 12 سال مکتب غیر از لط دیگه چیز در خاطر من نمانده. چی فکر میکنین ما پدر گیله بکنیم واو بجان دخترای بیچاره؟
متاسفانه خب این مشکلات وجود داره و داشت در ایران که من مهاجر بودم، منتها من خاطرات بسیار خوبی از معلمین خود دارم. 90% خاطرات من مثبت است. معلمین ما بسیار مهربان بودن. من مدیون مدیر دوره دبیرستان ما هستیم که با پادرمیانی وقتی پدرم نمیگذاشت که من درس بخوانم، اونا اجازه یک سال بیشتر برای من گرفتن که من جرأت کردم سال اول دبیرستان برم با پادرمیانی مدیرمون، و بعد از او خودم دیگه اونقدر شجاع شده بودم که با وجود مخالفت پدر من مکتب برم. و امیدوار هستم که معلمای ما در افغانستان متوجه این مسائل شوند و ما کوشش میکنیم با برنامه آموزشی که خدمت شما عرض کردم بیایم دانه دانه امی مشکلات سرش کار بکنیم و رفع تبعیض نژادی، تبعیض جنسیتی، تبعیض مذهبی را بنیان بگذاریم که دیگه کسی به خاطر تولد در یک خانواده در نژاد خاصی مورد لت و کوب ناظم مکتب خود قرار نگیره. و سیستمی که ما ایجاد کرده ایم، حتی چون از نام دانش آموز گاهن فهمیده میشه که این متعلق به کدام مردم است، نام دانش آموز ما حذف میکنیم در سیستم و هر دانش آموز فقط یک کد دانش آموزی داده میشه و معلوم نیست که این دانش آموز از کدام ولایت، کدام مکتب وارد سیستم ما شده. و امی مسئله خیلی از مشکلات تبعیض برطرف میکنه و به لحاظ رفع خشونت معلم علیه بر دانش آموزا هم کلاس های آموزشی برای هم معلمین خود و هم برای عزیزانی که داوطلبانه قصد کمک به دانش آموزان را دارن، کلاس های فن بیان برای دانش آموزا میگذاریم که اگر دانش آموزان مشکلی دارند توان حرف زدن داشته باشن، مهارت های حرف زدن رو بیاموزن، نه که با جار و جنجال و قهر کردن و ای گپا مثلا با خانواده خود بخوای مسئله را مطرح بکنه، بلکه یاد داشته باشه چطور با بهترین وجه، با بهترین زبان، اگر شفاهی است، اگر نوشتاری است، بتانه مشکل خود مطرح بکنه و از خانواده گرفته تا بعد به معلم خود. و امیدوار هستیم که حداقل نسل های بعدی خشونت هایی که شما مطرح کردین از معلم هایشان نبینندگه.
یک موضوع راجع به می چیزایی که شما گفتین، امکاناتی که به بانوان شما خلق کردین آنلاین، سر از یک کم معلومات بتین که چقدر شاگرد دارین و چی امکانات هست، شرایطتان چی هست، از داخل افغانستان چطور میتونن شما را پیدا کنن و مراجعت بکنن، یعنی چی امکانات میتونین در اختیار بانوان افغانستان بگذارین؟
خیلی از مردم به اشتباه فکر میکنن ما مکتب ایجاد کردیم. نه، ما مکتب نیستیم، بلکه ما سیستم ارزیابی ایجاد کرده ایم. چون خیلی از مکتبها، خیلی از مؤسسات آموزشی و گاهن هم خود دانش آموزان به شکل خودآموز درس ها را میخوانن، درس ها ادامه داره، اما یک سیستمی که برای از اینا مدرک معتبر بده که اینا بتونن ادامه تحصیل بدن وجود نداشت. اینمی موضوع باعث شد که ما سیستم ارزیابی ایجاد بکنیم و با بورد امتحانی بریتانیایی توافق داشته باشیم که ارزیابی را در سطح بین المللی انجام بدیم و مدرک را هم در سطح بین المللی ارائه بکنیم. پس فرق نمی کنه که دانش آموز در کنج خانه خودش به شکل خودآموز درس می خوانه، در یک مکتب یا مرکز آموزشی درس می خوانه، در کجای دنیا هست، کمپ مهاجرین نمیفهمم در اندونزی است، در ایران است، در پاکستان است یا در داخل افغانستان. هر کسی که محروم از تحصیل باشه و اراده و پشتکار کافی داشته باشه که خود به لحاظ علمی برسانه، میتونه در سیستم ما که سایت آموزشی ما هست banfes.com banfes.com وارد شود و به حیث دانش آموز یا به حیث مرکز آموزشی ثبت نام بکنه. کسایی که مرکز آموزشی دارن و میخواین دانش آموزان خود از طریق مرکز خودشان به ما وصل کنن، باید به حیث مرکز آموزشی ثبت نام بکنن. اما کسی که دانش آموز انفرادی هست، دسترسی به مکتبی نداره، او خودش به حیث یک دانش آموز به شکل انفرادی میتونه ثبت نام بکنه. و یا اگر کسایی هستن که میخواین پشتیبانی کنن از این حرکت و داوطلبانه با ما کار بکنن، اونها به حیث استاد ثبت نام بکنن. ما همه گزینه ها رو در اونجا باز گذاشتیم. و اما قسمی که دانش آموز برای گذراندن یک امتحان تافل یا آیلتس خودش درس میخونه یا در هر کورسی فرق نمیکنه، آخر سر میره امتحان میده. ما فقط امتحان گرفته رایستیم. ما دانش آموزی که وارد سیستم ما شد هر دو هفته ازشان امتحان میگیریم. حداقل یک سال تعلیمی را باید دانش آموز پیش ما امی سابقه آموزشی و امتحاناتش باشه. سپس اونا را شامل امتحان نهایی میکنیم که تحت استاندارد بین المللی از اونا امتحان گرفته میشه و مدرک صادر. فعلا حدود 26 هزار دانش آموز ثبت نامی داریم و از صنف 7 تا 12 و بعد از اون سطح 2 و 3 بین المللی.
بسیار بسیار تشکر استاد.
تشکر، براتون آرزوی موفقیت دارم و همچنین برای همه جوانان و مردم عزیزی که دغدغه آموزش و پیشرفت دارن. امیدوارم که همگی سلامت و سربلند باشید.
بسیار بسیار تشکر از مصاحبتان.
بخیر باشین.
نگاه کن که نریزد دیهی چو باده به دستم، فدای چشم تو ساقی به هوش باش که مستم، فدای چشم تو ساقی باهوش باش که مست. به شرط آن که نگیرن این پیال از دستم. نگاه کن که نریزد دیهی چو باده به دستم، فدای چشم تو ساقی باهوش باش که مست. پیر مغان من ز بس که تو بنمودم ز بس که تو بشکستم ز بس که تو بنمودم ز بس که تو بشکستم نگاه